کرد خانه رو، اما پایه ها و شالوده ها مونده بود. ابراهیم شالوده ها رو بالا برد، نمیگه شالوده خانه کعبه رو گذار، میگه شالوده ها رو بالا برد. پس چیزی بوده از زمان سابق. و دلیل دیگر، ربنا اینی اسکنت من ذریتی براد غیر زیزر ان لبیت کل محرم، خداوندا همسرم هاجر بچه شیرخوارم اسماعیل را آوردم تو این بیابان خشک بی آب و علف در کنار خانه‌ات گذاردم. ربنا لیقیم الصلاة، هدف این بود نماز برپا بشود. از تواریخ هم استفاده می شود، هنگامی که چشمه زمزم پیدا شد، پرندگان آمدند و اطراف چشمه، قبیله جرهم در عرفات بود. قبیله جرهم قبیله‌ای بود که از یمن آمده بود و ظاهراً حجاز رو فتح کردند و بر حجاز مسلط شدند. گروهی از اونها آمده بودند در سرزمین عرفات، پرواز پرندگان رو در محل کعبه از دور دیدن، آمدند و دیدن بله چشمه‌ای در این بیابان خشک پیدا شده. زنی تنها و کودکی شیرخوار در کنار این چشمه است. فهمیدن از برکت این زن و این کودکه. خانم تو کیستی؟ من همسر ابراهیم خلیلم. این هم اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل است. ما رو اینجا گذاشته و گفته خدا کار شما رو درست خواهد کرد. ما رو گذاشت و رفت. اجازه گرفتن اونها هم از این آب استفاده کنند، در کنار این بانو و فرزندش زندگی کنند و خدمت به اونها کنند. یواش یواش اسماعیل بزرگ شد، به سن جوانی رسید، همسری از همون قبیله جرهم گرفت، داماد قبیله شد. جمعیت قبیله به شکرانه اون نعمتی که از آب زمزم توانسته بودن استفاده کنن، گوسفندانی به عنوان هدایا برای اسماعیل و مادرش هاجر آوردن، زندگی آبرومندی پیدا کرد. از روایات استفاده میشه چند بار ابراهیم خلیل آمد سری به اسماعیل و هاجر بزنه. در یکی از سفرها وقتی آمد، هاجر از دنیا رفته بود، اسماعیل تسلیت مادرش را به پدرش گفت. ابراهیم گفت موقع اون شده که ما خانه کعبه رو بسازیم، تو سنگ بیاور من بنایی میکنم. اسماعیل قطعات سنگ رو از کوههای مکه بر می داشت، خدمت پدر می آورد. ابراهیم هم اینها رو روی هم می گذاشت و خانه کعبه رو یواش یواش بنا کرد. ظاهراً بسیار ساده است، اما چقدر عظمت داره. مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه قاصعه نهج البلاغه میگه ببینید خداوند برای در هم شکستن تکبر انسان‌ها آمده خانه‌شو کجا گذاشته؟ در یه منطقه خشک بی آب و علف. مردم از مناطق خوش آب و هوا، از میان باغ‌ها و مزرعه‌ها، از میان کاخ‌ها و قصرها بلند بشن بیان اینجا، کبر و غرورشون در هم بشکند. فرمود خدا میتوانست خانه کعبه رو در یه منطقه بسیار خوش آب و هوایی بذارد، میان نهرهای آب جاری، درختهای سر به فلک کشیده، انواع میوه ها، هوای خوب. اما این کارو نکرد. چرا؟ مکه میشد یک گردشگاه برای جمعیت. اون روحانیت و اون معنویت و اون بیرون آمدن از پوست ما دیگری، رفتن به سوی روحانیت، اینا دیگه حاصل نمیشد. خدا عمدن این کار رو کرد. به هر حال خانه کعبه ساخته شد. در اینجا ابراهیم مطابق آیات قرآن 7 تا دعا میکنه. دعا کردن رو هم باید از ابراهیم و از پیغمبر اسلام، از امیر مؤمنان با اون دعای کمیلش، با اون دعای سباهش، از امام سجاد با اون صحیفه سجادیش، دعا رو هم باید از اینها یاد گرفت. ببینید ما چطور دعا میکنیم، ابراهیم چی از خدا میخواد. این 7 تا رو فشرده عرض میکنم. اول، رب اجعل هذا بلدا آمنا، آیه 126 سوره بقره. اولین چیزی که از خدا میخواد امنیته. خدایا این شهر مکه رو امن و امان قرار بده. چرا؟ تا امنیت نباشد این چیز نیست. تمام مسائل دنیا بر محور امنیت دور میزند. تعجب بعضی وقتا که نیروی انتظامی برای تأمین امنیت بیشتر خانواده ها به سراغ اوباش می رود و اینا رو دستگیر می کنه، به سزای اعمالشون می رسونه، داد و فریاد رادیوهای خارجی بلند می شه چرا آزادی رو سلب می کنید. بعضی از همصداهای اونا هم در داخل فریاد می زنن مردم به حال خود بذارید. یعنی اوباش در امنیت باشن، خانواده ها و نوامیس مردم در خطر. تا امنیت نباشه چیزی نیست. اونهایی که ایام جنگ صدام ملعون رو به خاطر دارن میدونن چه خبر بود. مردم چقدر نگران بودن، آرامشی نداشتیم. بزرگترین نعمت، نعمت امنیته. الان تو این دنیای امروز کشورهای اطراف ما چقدر ناامنه. خدا کنه همش امن بشه. عراق ناامن، افغانستان ناامن، پاکستان هم ناامن کردن. مملکت ما به حمد الله از برکت اسلام و اهل بیت امنه. اولین چیزی رو که ابراهیم از خدا خواست و دعا کرد، رب اجعل هذا بلدا آمنا. دومین دعا، ورزق اهله من الثمرات، خدایا اهل این سرزمین خشک و سوزان و انواع میوه ها بده. ثمرات اگر به میوه ها باشه، یعنی انواع میوه ها که غذای اصلی انسان میوه است، بقیه غذای فرعی انسانی. اگر ثمرات هم به معنی عام باشه، یعنی از تمام درآمدهای مفید نصیب اهل مکه کن. دومین دعاش مسئله رفاه از نظر زندگی مادی بود. چرا؟ برای اینکه ملت فقیر ایمان نداره. مردم فقیر جذب مواد مخدر میشن، نوامیسشون به خطر میفته، انواع بدبختی ها پیدا میشه. اسلام میگه مسلمان ها باید یه فقیر هم توشون نباشه، یک فقیر. امام صادق فرمود اگر مردم حقوق اموالشون رو بپردازن لما بقی مسلمون فقیرا، یعنی یه جامعه اسلامی یه بیکار یه فقیر توش نباید باشه، باید بکوشیم و به اون سمت بریم تا بتونیم اخلاق ایمان جوانها رو حفظ کنیم. و اما سومین دعا، ربنا تقبل منا، خدای این اعمال ما رو خالص قبول کن. اعمال زیاد مهم نی، اعمال قبول مهمه. دو رکعت نماز بخوانیم و با خلوص نیت و خداوند قبول کنه خیلی قیمت داره. زیادی عمل مهم نیست، کیفیت عمل مهم است. اگر نیت ها خالص باشه اعمالم پاک میشه، مفید میشه. ما گاهی مثال میزنیم، دو نفر رو شما در نظر بگیرید، یکی نیتش خالصه میخواد یه درمانگاه درست کنه، یکی ناخالصه. اونی که نیتش ناخالصه میگه بریم یه جا تو چشم باشه، حالا اون منطقه محروم نیازمنده نیست، کار نداره. کجا تو چشم؟ زودتری همین ساختمان رو بالا بیاریم، حالا کیفیتش خوب نیست، فردا ممکن است فرو بریزه، بهش مهم نیست، نیت ناخالصه. اما اونی که نیتش خداست میگه محروم ترین منطقه شهر کجاست؟ باید یه ساختمانی بسازم 300 سال بمونه، مردم استفاده کنن. خلوص نیت در کیفیت عمل اثر گذاره. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع
و اما چهارمین چیزی که از خدا خواست، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و اسماعیل رو تسلیم فرمانت قرار بده. مهم تسلیم فرمان بودن. من بیام گزینشی کار کنم، دستورات اسلام هر کدام به نفع من قبول، هر کدام به ضرر منه مشکوک. ببری مال مسلمان و چمالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. تسلیم بودن، اینو میگن مقام تسلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو در مقابل تمام قوانین اسلام، تمام قوانینت ای خدا، چه دوست بداریم چه دوست نداریم، همش به نفع ماست، ما را تسلیم کن. دعای پنجم، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، نه تنها خودمون مسلمان باشیم و تسلیم فرمانت، فرزندان ما هم همینطور، نوه ها، نتیجه ها، برای اینکه اینها هستند که ذخیره ما بعد از مردن ما هستند. آینده هم فکر میکنی، پیغمبر خداست، آینده نگره. بعضی ها میرن سفرهای خارج، بسیار خوب، ما میگیم یه عده برن در کشورهای خارجی بمونن، صدای اسلامو بلند کنن. اما کسانی که می روید به خارج، ادعی برای درآمد بیشتر، ادعی برای کسب و کار، ادعی برای تحصیل، حواستون باشه نسل اول شما ممکن مسلمان باشه، اما نسل دوم و سوم اگر حواستون جمع نکنید از دست رفته است. نمیگیم نرید، لازم بشه برید، اما باید مراقب باشید. مدرسه برای بچه ها، کلاس قرآن، کلاس عقاید اسلامی، تربیت اسلامی، نکنه پدر مسلمان تمام عیار، پسر یا نوه اصلا یا دین نداره یا مسیحی شده. عرض میکنه و من ذریتنا امتن مسلمتن لگ، امتی تسلیم فرمانت ای خدا از ذریه ما درست بشه. و اما ششم، و ارنا منا سکنا، خدایا روش عبادت رو به ما یاد بده. برادرها، خواهرها، عبادت من درآوردی نیست. هر کسی برای خودش یه برنامه‌ای درست بکنه، روش عبادت باید از شرع مطهر برسه. الان در گوشه و کنار یه برنامه های دیده میشه، کیا این برنامه ها درست کردن نمیدونیم. و ارنا مناسکنا، خدای روش عبادتت رو به ما یاد بده. هفت دور دور خانه اند بگردیم، شیشتا درست نی، هشتا هم درست نی. باید بعد از ظهر روز عرفه در عرفات بود، قبلش درست نی، بعدش هم درست نی. اگر مردم با سلیقه خودشون روشهایی برای عبادات و مراسم دینی درست کنن، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، نمازهام تغییر پیدا میکنه، روزه هام عوض میشه. آداب عرفی هر کاری میخوای بکن، اما آداب شرعی ارنا مناسکنا. و اما دعای هفتم، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، خدایا فرزندان ما یه امت مسلمانی بشن، پیغمبری از میان اونها مبعوث کن که آیات تو رو بر اونها بخوانه. و یعلمهم الکتاب، کتاب آسمانی تعلیم بده، و الحکمه، دانش به اونها بیاموزه، و یزکیهم، تربیت اخلاقی کنه. همت ابراهیم چقدر بلنده، دعا کرد بعد از چند هزار سال امت اسلام آمد، پیغمبر اسلام خاتم انبیا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم آمد، پیغمبری که هم تبلیغ کنه، یتلو علیهم آیاتک، و هم تعلیم بده و هم تربیت کنه، یعلمهم یزکیهم. اگر خوب فکرش کنی، همه ماها امروز اینجا بر سر سفره ابراهیم خلیلی. او دعا کرد، اسلام دعای ابراهیمه، پیغمبر اسلام فرزند ابراهیمه، علی علیه السلام فرزند ابراهیمه، تمام ائمه معصومین فرزندان ابراهیمن، امام زمان فرزند ابراهیمه. دعا کردن رو هم باید از پیغمبران اولوالعزم و معصومین یاد گرفت. شب قدر میشه، فقط دعا دین است، این خانه 200 متری خدایا تبدیلش کن به 500 متری، همت همین. اون دعای ابراهیمی که دامنش بعد از 3000 سال ما رو هم گرفته، اینم دعای ماست. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.
ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
خوبان شنونده، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیات سوره مبارکه بقره و شرح ادعیه حضرت ابراهیم علیه السلام به درگاه خداوند در این آیات شریفه شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
حمد لله، حمد لله، حمدا لله، حمدا لله.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان. حمدا لله.
بگو ای پیامبر، آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟
قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟
با برنامه های آموزشی از رادیو قرآن همراه باشید. آموزش تخصصی شنبه و یک شنبه ساعت 21 کارگاه ترجمه.
در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به آیه 47 از سوره الحاقه.
دوشنبه ها ساعت 21 تلاوت من.
برنامه تلاوت من از قاریان محترم از اقصی نقاط کشور تلاوت هایی پخش میشه و با اون قاری ها و اون تلاوتگرها به صورت زنده صحبت میشه.
چهار شنبه ها ساعت 21 در محضر قرآن.
نقاط ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
پنج شنبه ها ساعت 20 مصباح با محوریت پرسش و پاسخ.
سوالات قرآنی خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما هم انشاءالله در برنامه توسط جناب آقای دکتر معارف پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.
جمعه ها ساعت 20 درس گفتار ترجمه.
در ادامه مباحث مبانی و اصول ترجمه قرآن کریم که عرض کردیم، قرآن کریم این معجزه الهی و این منشور الهی ترجمه های زیادی شده.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. الله قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در این آیه تفاوت معناداری خواهد یافت؟ چرا سم در آیه به صورت مفرد آمده؟ تفاوت معنای انشاء و خلق چیست؟ چرا این تفاوت‌ها در ترجمه وجود ندارد؟
کارگاه ترجمه،
ترجمه نو و متفاوت از آیات قرآن کریم.
قرآنی فی قلبی دومت یغمرنی من فیض ضیاء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسما يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. در برنامه امشب کارگاه ترجمه قرار است با حضور کارشناسان نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیات 47 تا 49 سوره مبارکه الحاقه را بررسی کنیم تا در انتها بتوانیم به ترجمه دقیقی از این سه آیه دست یابیم.
وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم
آیه 47 از سوره الحاقه در عموم ترجمه ها و تفسیرها به نوعی ادامه چند آیه گذشته است، به این معنا که گویی خداوند در آیات پیشین می‌فرماید اگر پیامبر بخواهد سخنی در قرآن وارد کند او را می‌گیریم و رگ قلبش را می‌زنیم و هیچ کدام از شما هم نمی‌توانید مانع ما بشوید یا از او دفاع کنید. اما آیا دقت در روح قرآن و نحوه سخن گفتن خدا با پیامبر یا در مورد پیامبر از یک سو و قدرت بی انتهای خدا که اساساً هیچ کس در تراز چنین قدرتی نیست و یارای مقابله با آن حقیقت به ذات را ندارد جایی برای چنین سخن گفتنی از سوی خداوند در مورد پیامبر باقی می‌گذارد؟ پیامبری که اساساً هیچ دفاع کننده‌ای جز خود خداوند نداشته و در آیات گذشته نیز خداوند تأکید فرموده که کافران او را به کهانت و شاعری متهم می‌کرده‌اند، حال این چنین مشمول بیمهری خداوند قرار گیرد و خداوند بگوید هیچ کدام از شما نمی توانید مانع نزول عذاب بر او بشوید؟ چون این عذابی خواسته ی همان کسانی است که او را کاهن و شاعر می دانستند و دلیلی برای دفاع آنها از پیامبر وجود نداشته است. بنابراین به نظر می رسد شایسته است آیه 47 طور دیگری فهمیده و ترجمه شد.